بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والاقوا در هم مسئله یک، احتساب الشهر الثانی عشر من الهول الاول لثانی و اما الشهر الاحد عشر فکما ینقطع الهول باختلال احد الشروط فیه بغیر اختیار جاز له التصرف فی النصاب بما یوجب اختلالها و ان عوضها بغیر جنسها و ان کان زکبیاً او بجنسها که غنم صائمت ستت اشهر به غنم او بمثلها که زنه به زن او غیر ذالک بل ظاهر و بطلان الحول به ذالک و این فعله و فرارم من از زکات. عرض می شود که راجع به اون مطلب قبلی که نظرتون هست، ما یک اشکالی به حضرت امام قدس سره داشتیم. این بحثی که من میگم خیلی با کمال دقت انشاءالله توجه کنید. ایشون میفرمودن که به واسطه حول ثانی عشر و شروع حول ثانی عشر هر می شود وجوب زکات میاد ولی استقرار نداره، یک وجوب غیر مستقری تحقق پیدا می کنه. وقت در طول سال ماه دوازدهم هر می شود اگر نصاب باقی ماند، این وجوب غیر مستقر استقرار پیدا می کند. اما اگر در طول ماه دوازدهم این نصاب رو به اختیار خودش از دست داد، باز وجوب هست اما به غیر اختیار نصاب لطمه میخوره. کما اینکه در ماه یازدهم قبل از آنی که ماه دوازدهم بیاد ولو به یک روز یا دو روز به هر قصدی کاری بکنند که نصاب از ملک این خارج بشه، اینجا زکات واجب نیست، ولو اینکه هدف اصلیش هم فرار از زکات. پس ایشون یک وجوب رو قائل بودند به نحو وجوب غیر مستقر که استقرارش به این حاصل می شد که در ماه دوازدهم بدون اختیار یک تلفی چیزی آرز نشه، اما اگر تلفی آرز شد که این هیچ گونه نقش در تحقق اون تلف نداشت، فرمودن که میتواند به ارباب زکات مراجعه بکنه و زکات رو پس بگیره. ما عرض کردیم که با توجه به روایاتی که ما در مسئله داشتیم، از هیچ روایتی این حالت برزخی رو نتوانستیم استفاده کنیم، لیکن تشبیه کردیم این بیان امام رو در اینجا به مسئله عقد فضولی، بنابراین که اجازه کاشفه باشه به کشف حقیقی که این برگشت میکرد به این که عقد فضولی به صورت شرط متأخر اجازه اگر به ام الحق بشه این عقد فضولی جایزه، بنابر قائلین به این که کشف در رابطه با اجازه و کشفش هم کشف حقیقیه نه کشف حکمی، که این فروغش و مرحوم شیخ در مکاسب بیان کرد. خب یک کسی درست قد فرمایید عرض کردم، یک کسی بیاد بگوید اینجا خب شما همونطوری که در باب بیع فضولی یک راهی رو برای بیان امام ذکر کردید و اون اینکه اجازه کاشفه باشه به نحو کشف حقیقی و عقد هم به نحو شرط متأخر که مشروطش حالاست تأثیر بکنه در نقل و انتقال، مثل اون عقدی که غیر فضولی باشه. یک کسی بیاد بگه که چرا همچه فرضی رو در اینجا برای کلام امام ذکر نمی کنید؟ چه شد که در باب بیع فضولی راهی برای این مسئله بود اما در اینجا؟ خب بیایید همون راه رو هم در اینجا پیاده بکنید و بگویید که نصاب، یعنی وقتی که ماه دوازدهم وارد شد وجوب زکات میاد، ولی باید منتظر بود تا آخر ماه. آخر ماه اگر تلفی چیزی پیش نیامد، این کشف میکند از این که وجوب استقرار داره. اما اگر تلف غیر اختیاری پیش آمد، این وجوب کنار میره و صاحب و مالک میتونه به ارباب زکات مراجعه کنه. خب کسی بگوید که ما نحن فیه رو هم مثل مسئله بیع فضولی روی همین مبنا قرار بدید. این حرف حالا صحیحه یا باطل، بالاخره یه قولیست در باب بیع فضولی که اجازه شرطشه و شرطیتش هم به نحو شرط متأخره و معنای شرط متأخرم این است که اگر اجازه ملحق شد به عقد فضولی، از حین تحقق عقد فضولی تأثیر میکنه، مثل اونجایی که هستم عقد فضولی نباشه. خب چرا مثل این رو شما در اینجا فرض نمی کنید. گفتید که ما اونطوری که من عرض کردم، گفتم ما هر چی فکر کردیم و راهی برای این فتوای برزخی حضرت امام قدس رو نتوانستیم پیدا بکنیم. خب شما بفرمایید راهش همین چیزیست که در باب فضولی شایدم مشهور، شاید این حرف رو زده باشن. خب در اینجا همون حرف رو شما بزنید. آیا بین مانحنفی و مسئله بیع فضولی فرقی وجود داره؟ یا اینکه نه، اگر در باب بیع فضولی قائل شدیم به کاشفیت اجازه به کشف حقیقی که معناش این است که عقل به صورت شرط متأخر با وجود اجازه تأثیر در نقل و انتقال، اونم نقل و انتقال من این العقل میکنه، چرا نظیر این رو در مانحنفی شما نمیاری؟ میگید ما راهی پیدا نکردیم برای اینکه مستند فتوای ایشون باشه. جوابش این است که این جواب رو خوب دقت بفرمایید، قابل ملاحظه است و اگر کسی هم بخواد اشکال بکنه خلاصه از جیب خودش نه زیاد کنه نه کم، روی هم موضوع بحث بکنه، زیاد و کم از جیب خودش، اینا در باب فقه اعتبار ندارد. جوابش این است که بین مانحنفی و بین مسئله بیع فضولی فرقه. فرقش این است که در باب بیع فضولی علت این که ما اون حرف ها رو میزنیم یا زدند، علت این است که ما چند تا دلیل داریم که وقتی این دلیل را رو ملاحظه می کنیم، جمع بین این دلیل ها و توافق بین این دلیل ها اقتضا میکنه که به صورت شرط متأخر ما مجبور بشیم اجازه رو دخیل بدانیم. اون ادله‌ای که اونجا هست، خب چند جور دلیله. یک دلیلش ادله عرض می شود که صحت بیع، یه ادله داریم به نام مطلقات، چه در آیه شریفه، آیات شریفه و چه در روایات. خب احل الله البیع یک آیه است که اطلاقش اقتضا میکنه فرقی بین بیع فضولی و غیر فضولی نکنه. آیه شریفه دیگر، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. روایت شریفه که مرحومه شیخ زیاد در مکاسب به این روایت تمسک میکنه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. ما در باب عقد فضولی به این کیفیت میگم حالا صحت و سقمشو کار نداریم. اونایی که این راه رو طی کردن در باب عقد فضولی، اونا میان این حرف رو میزنن، میان احل الله البیع، ازش استفاده، احلش هم به معنای حلیت تکلیفی نیست، احله در اونجا به معنای حلیت وضعی و بیعش هم بیع اوغلائیه، یعنی اون چرا که در نزد اوغلا عنوان بیعی داره شارع مقدس او را حلیت وضعیه براش قائل شده، یعنی محکوم به صحت کرد. اگر ما بودیم و نفس همین حل الله البیع و دیگه ادله دیگری در کار نبود، ما میگفتیم بیع فضولی هم به مجرد وقوعش تأثیر در نقل و انتقال میکنه، لأنه بیعون غلائیون احل الله البیع هم که اطلاق داره، لازمه اطلاقش این است که بیع فضولی را هم بگیره. ولی در مقابل یک ادله دیگری داشتیم که اون ادله میگوید که حتما باید تجارت از روی ترازی باشه، ادله‌ای که میگوید مال مسلمان حلال نیست مگر به طیب نفس. از این قبیل تعبیرات استفاده میکنیم که بی اگر بخواهد حلیت وضعیه داشته باشه نیاز به ترازی داره، نیاز به رضایت بایع و مشتری داره. اگر رضایت بایع و مشتری نباشه، صرفا یه بیع فضولی انجام بگیره، او محکوم به علیت وضعیه نیست، او محکوم به این نیست که به مجرد تحقق بیع نقل و انتقال حاصل بشه. پس یه نوع دلیلم اینجوری داری، این دلالت میکنند بر این که ترازی مطلق. از اون طرف هم با ادله بیع فضولی و صحت بیع فضولی که خود این یک ادله مخصوصی داره که ما از کجا بدست بیاریم که بیع فضولی وقوعش، نه تأثیرش، وقوعش بیفایده نیست، این میشه بعدن درست بشه، میشه بعدن نقل و انتقال حاصل بشه. با ادله بیع فضولی ثابت میکنیم که بیع فضولی هم بیع اون منتها نیاز به اجازه داره، اجازهش عرض میشود که ولو متأخر باشه، و باز اثبات میکنیم که مقارنت طیب نفس با معامله لازم نیست. یک معامله اگر طیب نفسی به او تعلق بگیره ولو بعد از گذشتن چند روز، این معامله صحیحا واقع میشه. و معنای این رو خوب دقت بفرمایید، معنای طیب نفس هم طیب نفسی است که به مفاد همون معامله تعلق بگیره، و الا اگر بین طیب نفس و مفاد معامله فرق باشه این اثر نداره. مثل اینکه اگر یک کسی رو یک هفته پیش مالش رو معامله کردن به بیع فضولی، بعد که خبر رسید به مالک، مالک گفتش که من از اواسط هفته امضا میکنم اما از اصل نه. اینجا طیب نفس و بیع در دو مسیر قرار گرفتن، یعنی اونی که بیروش واقع شده یک هفته قبله، اونی که طیب نفس بهش تعلق گرفته او عبارت از دوشنبه به بعد مثلا. این ارتباطی با هم پیدا نمی کنن. به یک هفته قبل رو از چهار روز قبل بخواهن امضا بکنن در باب بیع فضولی میگن اثر نداره. پس باید طیب نفسی که در باب بیع فضولی عارض بر بیع فضولی میشه اون طیب نفسی باشد که به نفس معامله متعلق بشه، یعنی به معامله من حین وقوعه، نه به معامله بعد از گذشتن چند روز. و الا دو مطلب میشه: اونی که بیع فضولی برش واقع شده عرض میشود او اجازه نشده، اونی هم که اجازه شده بیع روش قرار نگرفته. از دوشنبه بعد که بیع واقع نشده که بخواهد طیب نفس به او تعلق بگیره، از یک هفته قبل بیع فضولی واقع شده و باید این طیب نفس هم در همون رابطه باشه. پس خلاصه مقتضای جمع بین این ادله در باب بیع فضولی اقتضای همین معنا رو داره. عرض کردم حالا نمیخوایم ما اختیار بکنیم، ولی خب اونایی که اختیار کردن عرض میشن اقتضای این معنا رو داره که بگیم بیع الفضولی من اول الامر به واسطه اجازه لایقه صحیحاً واقع شد و اجازم به همون بیع فضولی تعلق پیدا کرد، نه مثلا به دو روز قبل یا سه روز قبل. اون جای حرف ها قابل صحبت هست و می شود کسی این حرف ها رو بزنه، اما در مانحنفی با توجه به روایاتی که شما ملاحظه کردید، ما نظیر این مطلبی که در باب بیع فضولی میگیم چجوری در مانحنفی بیاریم؟ کدام دلیل رو ما این فرمایش امام رو ازش استفاده کنیم که میفرماید ماه یازدهم هر کاری میخواد انجام بده مانعی نداره، ولو اینکه نصاب رو از ملک خودش خارج بکنه، فرارم من از زکات. اما به مجردی که ماه دوازدهم وارد شد اینجا وجوب زکات میاد، اما وجوب زکات یه شرط متأخر داره. شرط متأخرش این است که تا آخر ماه دوازدهم این نصاب در ملک این بمانه و به اختیارن از ملک این خارج نشه. این رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ ولو اینکه اونجا عرض کردم مسئله فضولی راه داره، ولی اینجا چه راهی ما میتونیم براش تصور بکنیم؟ در حقیقت یک فرمایشی فرمودن ایشون که با نظر قاصر ما از روایات به هیچ وجه ما نمیتونیم این نظر رو استفاده کنیم. بله؟ ظاهرش اینه مستقره
نیست.
چرا؟ برای این که مگه روایه ها؟
روایت مثلا مال زهرا و محمد ابن مسلم که اصلا استراب داره، عرضش چیزی نمیشه.
چرا نمیشه؟ دو جای اونجا تصریح داره، یک جاش هم نیست، دو جاش تصریح داره. روایت محمد ابن مسلم و زراره دو جاش تصریح داره که فبی ابتداء حول ثانی اشهر یجب و
زکار.
حال شما یجبه رو در جاهای دیگه از ازالت شمس بعد وجبت سلاطان بگیر، اینا معلوم نیست که یک وجوب مستقری باشه. خب از ازالت شمس بعد وجبت سلاطان یعنی به مجردی که زوال شمس تحقق پیدا کرد یک وجوب مسلمی میاد. حال علیه الحول رو این به عنوان، اگر ما بخوایم، حالا بازم عرض میکنم، یه وقت ما اصلا میاییم میگیم که همون حرف محدث کاشانی رو میزنیم. محدث کاشانی میفرمود که با یک روایت ولو اینکه صحیحم باشه، ولو ظاهرت و دلاله باشه، ما نمیتونیم بدیهیات رو تغییر بدیم. حول یعنی دوازدهم، کمتر از دوازدهم هم نیست، وجوبی هم دیگه نداره روی بیان ایشون. حول یعنی دوازدهم، برای اینکه چند روایت خونیم که باید حول بگذره و تا زمانی که حول نگذره زکات واجب نمیشه. تعبیر به لم یجب هم داشت.
دخول و همون دوازده صحبت اینجا، دخول این دوازده یا با ورود این دوازده، این درست؟ آیا با دخول این محجب شده یا با ورودش؟
بفرمایی من ترکی بلد نیست. آخه ورود، آقا ورود با دخول چه فرمه؟ از گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بدید. اینجا الان گوش دادن، الان اینجا گوش دادن ثواب دارن. عرض می شود که پس یک وقت ما مثل مرحوم محدث کاشانی هستیم که اصلا میگیم در مقابل ضروریات، به تعبیر ایشون، روایت هرچی هم محکم باشه، هرچی هم ظاهرت و دلاله باشه، باید بیاندازیم دور. لذا ایشون میگه حول یعنی دوازدهم، باید دوازدهم کامل بشه، نه با ورود در دوازدهم، دوازدهم کامل بشه تا ما وجوب زکات رو بگیم. ما در مقابل ایشون گفتیم اون روایات، سه تا روایت داشتیم که هر سه‌ش هم خوندیم که دو تاش ظاهرا صحیحه بود، یکیش هم مرسله بود مال زراره. این روایت ها هر سه موادشون اینه: اذا حال علیه الحول زکات واجبه و ما لم یحول علیه الحول زکات واجب نیست. خب اگر ما بودیم و روایت دیگری در کار نبود، مثل روایت محمد ابن مسلم و زراره در کار نبودن، خب ما میگفتیم حول یعنی دوازده ماه. حول همه جا معناش دوازده ماه، اینجا هم دوازده ماه. اما روایت زراره و محمد ابن مسلم به عنوان حکومت، به عنوان شرح و تفسیر و تبیین مراد از حول وارد شده بودند. اینا در حقیقت می‌فرمودند که حول نیست که شما خیال می‌کنید که دوازده ماه تمام باشه، نه، به مجردی که ماه دوازدهم وارد شد یجب الزکات. خب حالا با قطع نظر از اون ظهورش که ما عرض کردیم یجب و زکات یعنی یستقر رو کمان که مرحوم سید در عروه ذکر کرده بود، بعض الاعلام هم قدس سر رو در شرح عروه بیان کرده بودن، ولی حرف ما رو کنار بگذاریم، ولی این وجوب غیر مستقر رو ما از کجا بیرون بیاریم؟ از کدام روایتی؟ آیا بدون روایت این وجوب غیر مستقر رو بگیم؟ یا روایت، کدام روایت دلالت بر این داره؟ اون مسئله، اون مسئله بعدی میام مخلوط نکنید و مسئله بعدی که به اصطلاح مقامه این امام مجبور شده این کار، شما مجبور کردید، خب شما میگید وادارش کرد. عرض می شود که پس خلاصه نظر من این بود که با اینکه بیانی رو که امام در اینجا دارند شبیه عقد فضولی و کاشفیت اجازه به کشف حقیقی هست، ولی اونجا ما راه داریم که اون کاشفیت به کشف حقیقی رو که برگشته به شرط متأخر میکنه درستش کنیم، اما اینجا هیچ راهی نداریم برای اینکه در کدام روایت به کدام روایت ما این حرف رو بزنیم که به مجردی که ماه دوازدهم وارد شد یک وجوبی برای زکات میاد، منتها وجوب غیر مستقر. این وجوب غیر مستقر همینطور معلقه تا ببینیم تا آخر ما چه مسئله حادث میشه. اگر تا آخر ما مثلا این گوسفندها نصفشون تلف شدن به تلف سماوی، بگیم این وجوب غیر مستقر رفت از بین دیگه، صاحبش اگر زکاتی رو داده باشه میتونه مراجعه کنه و زکاتش رو پس بگیره، اما اگر تا آخر ماه دوازدهم عرض میشود که هیچ لطمه ای از این نظر به این گوسفند آن نخورد، اینجاست که وجوب زکات استقرار پیدا میکنه، شبیه اون چه که در باب فضولی گفتیم. مقصود اصلی من از این مطلب این بود که با اینکه در توجیه کلام امام قدس سره ما مسئله بیع فضولی رو مطرح کردیم و گفتیم شبیه بیع فضولی بنابر کاشفیت اجازه است، اما این به این معنا نیست که ما بتونیم نظیر این مطلب رو در مانحنفی هم بگیم. اونجا جمع بین چند تا دلیل اقتضا میکنه که اون حرف زده بشه، اما در مانحنفی هیچ راهی برای این فرمایش ما، البته عرض کردم به نظر قاصر ما، نمیرسه. تمام روایاتی که مربوط به حول بود، عرض می شود مربوط به تبیین حول بود، مربوط به صحیحه زراره و محمد ابن مسلم و امثال ذلک بود، هیچ کدومش این مطلب ازش استفاده نمیشه. پس اگر کسی در باب فضولی هم قائل به این مطلب شد، در مانحنفی راهی نداره که این مطلب رو بگوید، ناچاره.
چیزی نظر میاد که اگر خود مال زکری به هم نخورده تا ماه دوازدهم تا صاحب مال مرد، آیا براد
ربطی به اینجا ندار، ربطی به اینجا ندار، ربطی به اینجا ندار. تو کتاب و زکات هزار تا مسئله هست، همه که به هم مربوط، همه به هم مربوط نیست که. خلاصه اگوش بده شما، از این شاخ به اون شاخ نپری. اما لزام هایی تأکید کردم نفس خصوصیت مسئله رو دقت بکنید، دیگه جای دیگه ندید این ور و اون ور، ولا مشکل تولید میکن. پس خلاصه حرف من این شد که با اینکه ما برای توضیح کلام امام قدس سره مسئله بیع فضولی و کاشفیت حقیقیه اجازه رو مطرح کردیم، اما کسی نمیتواند بگوید شبیه اونم در ما نحنوی وجود داره. نه، در بیع فضولی ممکنه کسی اون حرف ها رو بزنه به واسطه جمع بین ادله‌ای که در باب بیع فضولی هست، اما در ما نحنوی هیچ راهی برای فرمایش ایشون به نظر من تا به حال که نرسیده و روایات هم دلالت بر این مطلب نمی کنه. تا این مقام دومشون در این مسئله چند تا مقام باید بحث بشه، هنوز ما یک مقامشو بیشتر بحث نکردیم، انشاءالله دیگه میره برای شنبه آینده، برای شنبه آینده